بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی، قطب دایره امکان، حضرت ولی یعص ارواح اونا فدا، که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یه دونه از اون صلوات های استخوندار برند اصل نجفی کربلایی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم
و حق زینب. از برکات ماه مبارک رمضان که همه مستحضر هستید، شنیدید و قطعا میدونید، اینه که کسی اگر در ماه مبارک رمضان یک دونه آیه قرآن بخونه، انگار آفرین یه ختم قرآن کرده. آفرین. خدمت شما عرض میشود که خب این از برکات ماه مبارک رمضانه. اونایی هم که سریع جواب بدن، خب الحمدلله کاملا مشخصه که این روزها از قرآن جدا نیستن، هر روز دارن قرآنشون رو میخونن، چهره ها کاملا مشخصه. و خدمت شما عرض میشود که خب این از برکات خاص ماه مبارکه، یعنی شما تو هیچ ماه دیگه پیدا نمی کنید که بشین قرآن بخونی برای هر یه دونه آیش یک ختم قرآن برات ثواب بنویسن. حتی خوابیدن تو ماه مبارک عبادته، یعنی شما بعد از ظهر مادرت یا همسرت بگو کجا میری، بگو میخوام برم عبادت کنم، بگی بخواب. و نومکن فیه عباده، بخوابی تو ماه مبارک عبادته. اما من بحثم سر همون مورد اوله، بحث قرآن خوندن. آقا خیلی عجیبه، ما بعضی وقتا چیزا رو خیلی ساده میگیریم. این واقعا لطف بی پایان خداست، این مهر بی پایان خداست، منت رو سر ما گذاشته که اجازه داده ما قرآن بخونیم، در حالی که هر یک آیه قرآن خوندن برابری میکنه با یک ختم قرآن، یعنی یک رو به یک میلیارد میخره. واقعا منت سر ما گذاشته. عزیزان، یکی از توصیه ها و سفارشات بزرگان ما از قدیم و لیام، الان هم بزرگان تاکید میکنن و فراوان روی این موضوع اصرار دارن، اونه که گفتن در ماه مبارک رمضان اگه توفیق میخواید، اگه درجات میخواید، اگه برکات تو زندگی میخواید، مداومت کنید بر سوره مبارکه توحید و این سوره رو هدیه کنید به حضرت صاحب الزمان. سوره توحید، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدایا خوندم، هدیه کردم به محضر حجت ابن الحسن. واقعا برکت میاره، واقعا توفیق آفرینه کسی در ماه مبارک رمضان این زبانش و دهانش رو عادت بده به خوندن سوره توحید. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله وحید خراسانی قبل از همین ماه مبارک رمضان تو جمع منبری هایشون سخنرانی داشتن، طلبه ها باز تاکید کردن و ایشون فرمودن که من تاکید میکنم شما به مردم این رو بگید و به مردم بگید هر کس این توصیه رو به دیگران بگه، من ضمانت میکنم که خدا برای ایشون خیرات و برکاتی فراهم میکنه. چه توصیه ایشون فرمود که به مردم بگید در ماه مبارک رمضان در هر ساعت از شبان روز سوره مبارکه توحید رو بخونن و هدیه کنن به حضرت صاحب الزمان. بعدشون فرمود اگه همینم به مردم بگید، یعنی کسی رهنمون کنه و سفارش کنه مردم رو به خوندن همین سوره، برای او هم خیرات و برکات داره. آقا علت اصرار چیه؟ چرا انقدر اصرار شده و توصیه شده به خوندن سوره توحید در ماه مبارک رمضان؟ چون حدیث صحیح و سند داریم. صحیح و سند یعنی حدیثی که لحاظ سندی جای مناقشه روش نیست، دعوای روش نیست، که فرمودن اگر کسی سوره توحید رو تلاوت کنه، همین قل هو الله احد خودمونو، و هدیه کنه به حضرت صاحب الزمان، دقت کنید، با خود امام زمان محشور میشه در درجه حضرت، با خود امام عصر در درجه امام زمان محشور میشه. و چه مجده ای از این بالاتر و چه سعادتی از این بالاتر؟ عزیزان بیاید امتحان کنید، از همین امشب که از جلسه رفتید بیرون تا خونه، ببین چند تا سوره توحید رو میتونی بخونی با این ترافیکی که الان تو نه فقط قم، تو کل شهرها پیش اومده. خب آدم بعضی وقتا میبینه یک ساعت دو ساعت فقط پشت فرمونه تو ترافیک گیر افتاده. باور کنید بعضی وقتا ترافیک ها شلوغ، به خصوص دم افطار. به خدا قسم شما تو یه مسیر مثلا میگم 500 متری 400 متری رو راحت میتونید تو همون فرصت 100 تا سوره توحید رو بخونید و ثوابش رو هدیه کنید به حضرت صاحب الزمان. خیلی برکات داره، امتحان کنید. سعد ابن معاذ یکی از اصحاب آقا رسول الله بود. حالا ایشون در ماجرایی به شهادت میرسه، تو تشییع جنازه سعد ابن معاذ پیغمبر اکرم رو پنجه پارا میرفتن. دقت بفرمایید، تو تشییع جنازه‌اش اول شخص هستی رو پنجه پا حرکت میکردن، بعد پیغمبر در تشییع جنازه سعد ابن معاذ عبا انداخته بودن. عبا انداختن به معنای مصیبته. شما مراجع تقلید نگاه کنید، در پیاده روی که میرن در ایام عزای اهل بیت، مثل شهادت حضرت قدیسه صدیقه یا شهادت امام صادق و برخی دیگر از ائمه اطهار علیهم السلام، میبینی مراجع که تشریف میارن بیرون بدون عبا میان. این بدون عبا اومدن نشانه مصیبت، نشانه غم، نشانه اندوهه. پیغمبر اکرم در تشییع جنازه سعد ابن معاذ رو پنجه پا بدون عبا حرکت میکردن به نشانه عزا. از حضرت سوال کردن آقا رو پنجه پا چرا راه میرید؟ حضرت فرمود عبد اینجا رو ملک گرفته. 70,000 ملک اومدن تو تشییع جنازه سعد ابن معاذ. حالا بماند که تو تاریخ اومده پیغمبر اکرم برای سعد چه نمازی خون، یه نماز عجیب غریب، گریه میکردن پیغمبر تو نمازشون. بعد نماز با دست نازنین، با دست مبارک خودشون، سعد ابن معاذ رو کفن کردن و دفن کردن داخل خاک. یه دهی از اصحاب اومدن با آقا رسول الله، گفتن یا رسول الله مگه سعد ابن معاذ چی کار کرده بود که خود شما اینقدر تحویلش گرفتی و اینقدر ملائکه تو تشییع جنازه شرکت کردن؟ به خاطر مقام شهادتش بود؟ پیغمبر فرمود نه. آیا به خاطر اون که از انصار شما بود؟ پیغمبر فرمود نه. هر چی گفتن پیغمبر فرمود نه. آقا پس برای چی این درجات و این مقام؟ پیغمبر فرمود به خاطر اینکه سعد علاقه وافری به سوره مبارکه توحید داشت. ایشون مدام سوره توحید رو میخوند در هر حالی که بود. شبا وقتی که میخواست بخوابه مقید بود حتما 3 بار سوره قل هو الله احد رو بخونه. سوار بر اسب میشد، روی مرکب بود، سوره توحید میخوند. میخواست غذا رو شروع کنه، اول یه دونه سوره توحید میخوند. نمیدونم سر سفره غذا قبل از اینکه اولین لقمه رو بخوره بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، بل لقمه از گلوش میومد پایین. تو جنگ ها سوره توحید رو میخوند. محل کار به قول من، البته بنده عرض میکنم، محل کار میخواست بره، تو مسیر که میرفت سوره توحید رو میخوند. و تمام این درجاتی که میبینید به خاطر علاقه شدیدشون به این سوره است. در زمان آقا رسول الله امیرالمومنین با یکی از اصحاب بی معرفت رفتن برای یک ماجرای حالا مفصله. وقتی برگشتن این اصحاب بی معرفت اومدن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله ما تو این مسیری که رفتیم برگشتیم امیرالمومنین علیه السلام امام جماعت ما بود، هر جا عزا میگفتن ما پشت سر ایشون اقتدا میکردیم نماز میخونیم، اما متوجه مطلبی شدیم. حضرت هم متوجه چه مطلبی شدید؟ گفتن آقا امیرالمومنین پسرموی شما این همه نمازاش بعد سوره هم قل هو الله احد میخوند. دیدی بعضی هستن من مثلا بعد از سوره هم انا اتیناک الکوثر رو میخونن یا انا انزلناه فی لیلت القدر رو میخونن. گفتن یا رسول الله دقت کردیم امیرالمومنین تو همه نمازها، در نماز صبح، در نماز ظهر، در نماز عصر، در نماز مغرب، عشا و در تمام رکعات بعد از سوره هم سوره توحید رو داره میخونه. پیغمبر فرمود علی رو صدا بزنید بیاد. آقا امیرالمومنین تشریف آوردن. علی جان گلگی دارن یه سری، حالا به تعبیر من این اصحاب بی معرفت، اصحابی که امام شناس نیستن. امیرالمومنین یه لبخند زدن. حضرت فرمودن که عرضه داشتن که یا رسول الله عبس من عاشق این سورم و بچه یتی باید علی شناس باشه. اگه یه روز ازت پرسیدن آقا جان تو به کدوم سوره علاقه داشت، یا خودمونی بگم عاشق کدوم سوره بود، بگی امیرالمومنین عاشق سوره توحید بود. گفت یا رسول الله هر چی میخوام سوره دیگه بخونم اینم نمیشه، عبس سوره توحید رو دوست دارم، نمیتونم سوره دیگه بخونم. عزیزان یه نکته حالا فقهی به تو میگم، خیلی جالبه. شما میدونستید سوره حمد که خوندید بعد خواستید یک سوره دیگه بخونید، مثلا میگم سوره نوانزن الله و فیلل تقدر، وسطش قطع بکنید برگردید سوره قل هو الله احد بخونید، عیبی نداره. طبق فتوای مراجع معظم شما سوره حمد خوندید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، همونجا رها کنیم، میگه ولشون، برمیگردم سوره توحید رو میخونم. حالا جالب میدونید چیه؟ غیر از این که عیبی نداره، نمازت هم اشتباه نیست، ثواب اون سوره قدرم بهت میدن. یعنی چون نیت کرده بودی که وسط این سوره سوره توحید رو بخونی، ثواب هر دو تا سوره رو بهت میدن، هم قدر هم سوره توحید. خیلی عالیه. اصلا نه، شما وارد سوره نشدی، فقط بسم اللهش رو گفتی. مثلا میخوای سوره مبارکه فتح رو بخونی، آیه اول اذا جاء نصر الله والفتح، اصلا اذا جاء هم نمیرسی، میگی بسم الله الرحمن الرحیم، همونجا قطع میکنی، نظرت عوض میشه، میگی قل هو الله احد رو بخونم. خدا هم ثواب خوندن سوره مبارکه فتح به شما میده، هم ثواب خوندن سوره مبارکه توحید رو. فوق العاده است، نه فقط در ماه مبارک رمضان، فرمودن در روزهای عادی سال غیر ما رمضان، سوره مبارکه توحید رو کسی سه مرتبه بخونه انگار یه ختم قرآن کرده. بابا ما چقدر داریم ضرر میکنیم، از دست میدیم فرصت هامونو. و میدونید بدترین عذاب در قیامت چیه؟ حاج آقا جهنم، آتش، نمیدونم شکنجه، شلاق، تازیانه. نه بابا، امام صادق فرمود بدترین عذاب در جهنم و در قیامت حسرته. طرف حسرت میخوره میگه عجب چه فرصتایی رو از دست دادم. منی که پشت موتور بودم میخواستم برم دو تا نوسنگک بخرم بیام، تو همین پشت موتور بودم میتونستم یه 5 تا سوره قل هو الله احد رو بخونم هدیه کنم حضرت حجت ابن الحسن. چه برکاتی رو از دست دادم. تو غیر ماه مبارک رمضان کسی سه بار بخونه انگار یه ختم قرآن کرده. حالا کسی تو خود ماه مبارک رمضان سه تا قل هو الله بخونه که هر آیهش برابری میکنه با یه ختم قرآن، چقدر میشه؟ آدم اصلا گیج میشه، تو حسابش آدم واقعا میمونه. چند سال پیش بود، نمیدونم پارسال بود پیارسال بود، زمانش دقیق یادم نیست، ولی میدونم تو همین هیئت بود، همین جا بود. من یک شب یک پیشنهادی پشت میکروفون تو جلسه دادم، خدا شاهد یه سری از دوستان از آیون جلسه، حتی من شنیدم از خواهرای محترم جلسه، این پیشنهاد رو عمل کردن و به گوش من رسید. واقعا توفیق آفرین بود و چه برکاتی نصیبشون شد. باز تاکید میکنم اون پیشنهادی که اون سال دادم، بازم میگم جوونا، برادرها، خواهرها، یه لیستی تهیه بکنید، یه لیستی تهیه بکنید، خیلی عالیه، تو رو خدا دقت بفرمایید، فوق العاده است. بعد اسم بنویسید، اول مثلا از بستگان پیغمبر شروع کنید، مثلا جناب هاشم، بعدی جناب عبدالمطلب، بعد ابو طالب، عبدالله مثلا پدر پیغمبر، حضرت آمنه مادر پیغمبر، فاطمه بنت اسد. بیا بعد نام مادر همه معصومین رو بنویسید، تو مفاتیح هم اومده، اونا که بلد نیستن، حضرت خیزران، حضرت سمانه، حضرت ام فروه، اینا رو بنویسید تا بیاید خدمت شما عرض میشه که سراغ اصحاب امام حسین علیه السلام، 72 شهید کربلا، تو اینترنت سرچ کنید براتون میاره، همه اونا رو بنویسید. بیاید سراغ اصحاب آقا امیرالمومنین، سلمان فارسی، سعد ابن سوهان، ابوذر، جناب مقداد، جناب میسم، جناب عمار، رشید حجری، جناب کمیل، اینا رو بنویس. بعد بیا سراغ اصحاب الحسن، اصحاب امام حسن اگه بلد هستید. بعد بری سراغ اصحاب امام سجاد، ابو خالد کابلی، نمیدونم ابو حمزه سومالی، تو اینترنت سرچ کنید دیگه، الان دیگه اس ارتباطات و اس منابع مختلف معارفی دیگه. بعد بیا سراغ اصحاب امام باقر، محمد ابن مسلم، زراره، نمیدونم همرات ابن اعیون، همینا رو بنویسید تا امام زمان. بعد به سراغ علمای شیعه، اونا که میدونید، نمیدونم شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، علم الهدا، تا امامزادگانی که میشناسید، عبدالعظیم حسنی، حضرت شاه چراغ، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، موسی مبرقه، همین شاه جعفر خودمون، همین شاه ابراهیم خودمون، همینا رو بنویس. یه لیست بلندی تهیه کن تو جیبت بذار، تو همین 25 روزی که تقریبا از ماه مبارک رمضان مونده، اگر گرفتاری داری، تو کار زندگیت موندی، تو ازدواجت موندی، تو شغلت موندی، امتحان کن این لیست رو تو جیبت بذار. در روز شروع کن سه تا قل هو الله احد خوندن، به خدا یک دقیقه هم نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دو تا دیگه میخونی میشه سه تا. بعد هدیه میکنی به جناب سلمان فارسی، جلو اسم سلمان یه خط بکش. بعد شروع میکنی سه تا قل هو الله احد دیگه، بابا برکات خیلی عجیبی داره. مثلا بیاد حبیب ابن مظاهر، جلوش خط بکش، شیخ صدوق، هدیه کن به روح اونا. خواهرایی که صدا میشنوید، شما یه لیستی میتونید تهیه کنید از بانوان، از مخدرات، اول از زهرای مرضیه سلام الله علیها، از حضرت عقیله بنی هاشم، در واقعا تمام عقول عالم متحیرن از مقام بی بی زینب کبرا. حالا شما حساب کن کسی برای عزیز زینب سه تا سوره توحید رو بخونه و هدیه کنه به روح حضرت عقیله بنی هاشم چه برکاتی داره. بنویس حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رباب، حضرت سکینه، همه عالم به فدای اسمش، حضرت رقیه، حضرت ام البنین، حضرت لیلا، حضرت حکیمه، ملیکه عالم حضرت نرجس، بی بی ملیکا، مادر امام عصر، ارواح فدا. اینا رو همه رو بنویسید خواهرایی که صدا میشنوید، بعد شروع کنید هر روز به خدا تو یک ساعت میشه همین رو انجام داد. سه تا قول الله بخونید بر هر کدومی که از این مخدرات، برای حضرت ام لیلا مادر علی اکبر سه تا سوره قول الله بخون، خیلی اثرات داره. تو رو خدا امتحان کنید، نه فقط این بزرگواران، حتی اسم انبیایی که بلدید. حالا کسی دیدید برای حضرت نوح سوره قول الله رو بخونه؟ نه. پس مشکلی نداره، یواشکی دارم میگم تو بخون، او از نوح دعاگوت میشه، پیغمبر اولوالعزم خداست. حضرت ابراهیم کسی دیدی براش مثلا یه سوره قل هو الله احد بخونه؟ در حالی که خدا تو قرآن میگه واذکر فی کتاب ابراهیم، یا رسول الله ابراهیم رو یاد کن. اسم انبیایی که بلدی بنویس، حضرت یوسف، حضرت نوح، ابراهیم، موسی، حضرت عیسی، داوود، یعقوب، ایوب، سلیمان، هر اونا که بلدی. تا آخر ماه رمضان فرصت داری، 25 روز هر روز شروع کن سه تا قل هو الله احد خوندن، هدیه کن به روح یکی از این اولیا، قوغا میکنه. کمترین اثرش میدونید چیه رفقا؟ کمترین اثرش اینه که تمام انبیا، تمام اولیا، تمام شهدا، تمام صلحا در عالم معنا با شما رفیق میشن، چون یه چیزی براشون فرستادید. درسته اینا صاحب همه عالمن، درسته حضرت ابراهیم، حضرت نوح، درسته اهل بیت علیهم السلام نیازی به قل هو الله احد ما ندارن، ولی این یک، به قول ما خودمونی بگم دیگه، یک پیامک، نشانه علاقه است، نشانه محبت. قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی به تو خوبی کرد نه بهش خوبی بکنی. وقتی که تو مخدرات مثلا میگم حضرت سکینه سلام علیها ببینه برای ست قل هو الله فرستادی، او خیلی بزرگوارتر از این حرف هاست. امکان نداره که ایشون میخواد برای تو دعا نکنه، امکان نداره که توجهی نکنه. لذا اینا رو بنویسید، امتحان کنید، اصلا به یاد اونا باشید، اونا به یاد ما هستن. الان یادم اومد، خدا حفظ کنه، این حاجی های معاونیان یکی از منبری های مشهده، ایشون تعریف میکرد، میگفت چند وقت پیش یه اهل دلی اومد پیش من، پیش حاجی های معاونیان، گفته بود که حاج آقا من دیشب یه خوابی از شما دیدم. گفت چه خوابی؟ گوش بدین. گفته بود که من خواب دیدم شما توی این رینگ کشتی کج آمریکایی رفتید با عمامه، حریفتونم یه آمریکایی سیاه چرده مثلا عین قول برره گوری مقابل شما وایساده، شما هم با عمامه، دستکش بوکس هم تو دستتونه، اومدید بهش بزنید، یه دونه به شما زد، نفستون برید. میگفت همچین میزد تو چونتون، میزد تو صورتتون. یه اهل دلی رفت بود بیش آجای معاونیان از منبری های مشهده، این قضیه خواب رو تعریف کرده بود. گفت خب، گفت انقدر شما رو زد، میزد در حد لالیگا، عمامتون هم نمیافتاد. میگه آخر شما افتادید روی این تناب های روی این رینگ کشتی، میگید داشتید نفس نفس میزدید، یه نگاه به جمعیت کردید، حالا تو اون جمعیت کیا بودن؟ میگفت همه هم سادات بودن، شال سبز داشتن، آی معاونیان رو تشویق میکردن. میگفت شما همه جوری که نفس نفس میزدید افتادید رو تناب رینگ کشتی، اونم کجا؟ رینگ کشتی آمریکایی، جزیفتر از اونا پیدا نمیشه. برگشت میگه نفسی زدید، گفتید آقا یعنی کسی نیست بیاد کمک من کنه تو این همه تماشاچی؟ گفت آقای معاونیان تا شما گفتید کسی نیست کمک من کنه، یهو دیدیم آقای کافی پرید وسط. مرحوم آقای کافی بزرگا میشناسنش، منبریه، شهیدش هم کردن صبح روز نیمه شبان، شیخ احمد کافی. میگه پرید وسط، چنان گرفت اون مرد سیاه چرده قول پیکر وهابی رو، چنان گرفت باد کتک که گفت آقای معاونیان شما خندیدی، گفتی عجب دهنشو سرویس کردی، باری کلا. بعد میگه آقا این کل قضیه خواب من بود، دقت بفرمایید. بعد آقای معاونی ها میگه آقا من خیلی رفتم تو فکر، گفتم آقا این چه خوابی بود؟ درسته ظاهرا یک خواب بود ولی یک باطنی داشت. میگه یه مرتبه یادم افتاد که من هر روز سه تا سوره قل هو الله میخوندم، ثوابشو هدیه میکردم به دو نفر از منبری ها. یکی میرزعلی های فلسفی از منبری های درجه یک بود، چند سال پیش به رحمت خدا رفت، یکی هم مرحوم آقای کافی. هر روز سه تا سوره قل هو الله هدیه میکردم به روح این دو تا بزرگوار. خواب بود ولی باطنی داشت. بله ما هم میتونیم از این کارا بکنیم، دستگیری میکنن از ما، پیام داشت. اومدی تو روضه امام حسین نشستی، بعضی وقتا اشکتو هدیه کن به، مثلا نیت کن به علامه مجلسی، اشکتو شهید محلتون، تو محلتون یه شهید نمیشناسید، یه شهید رو مد نظر بگیر، بگو آقا سینه زنی امشبم رو مثلا میگم هدیه میکنم به روح شهید محسن حججی. وقت اینا اثرات داره، برکات داره. سوال حاج آقا، این سوره توحیدی که شما دارید میگید، ما این سوره توحید رو مستقیم هدیه کنیم به حجت ابن الحسن؟ جوابش شما بودید بچه‌ها. آیا این ثوابش بیشتره یا اینکه مستقیم هدیه کنیم مثلا به روح علمای شیعه مثل شیخ طوسی، مثل علامه مجلسی؟ کدوم بهتره؟ کدوم بهتره؟ با واسطه. چطوری با واسطه؟ خب بعد هدیه میکنم امام زمان، اون جمع جورش میکنه. آقا میخوایم یه کار نور علی نور بکنیم، چه کار میکنیم؟ علامه مجلسی رو خب مد نظر میگیریم، میگی به نیابت از علامه مجلسی سه تا سوره توحید میخونم هدیه میکنم به حجت ابن الحسن. این خیلی عالیه. به نیابت از مثلا جناب شیخ مفید، به نیابت از حضرت داوود، به نیابت از حضرت سلیمان، به نیابت از مادر امام زمان، به نیابت از مادر امام هادی، به نیابت از خدمت شما مادر آقا امیرالمومنین فاطمه بنت اسد، سه تا سوره توحید میخونم هدیه میکنم به آقا حجت ابن الحسن. این میشه نور علی نور، نور علی نور، واقعا عالیه. اصلا نه فقط سوره مبارکه توحید رو، شما از همین الان عهد کنید که آقا همه کاراتون، خدا رحمت کنه اساتید ما میفهموندن، آقا همین نمازهای واجبه هم که میخونید هدیه کنید به امام زمان. که من از استادم یه بار پرسیدم آقا این نمازهای ما خجالت آوره، آقا زشت، این چه نمازه؟ شما باشه عیبی نداره، بگو حجت ابن الحسن همین نماز معیوب منو، همین نماز ناقص منو، همین نماز بیروح منو، همین نماز دست و پا شکسته منو، همین نماز بدون حضور قلب منو قبول کن، همین نماز تو هدیه کن به امام زمان، آثار داره. اصلا عهد کن هر کاری که میخوای انجام بدی، میخوای کربلا بری عهد کن برای امام، میخوای قرآن بخونی عهد کن به نیابت از امام زمان. آقا امروز روزه گرفتی، بگو آقا هدیه میکنم به امام زمان. فردا روزه میگیری، سر سفره افطار قبل از اینکه افطار کنی سرتو بنداز پایین، بگو خدایا این روزه، میدونم بیروهه، میدونم روزه من نور نداشت، میدونم روزه من معیوبه، میدونم روزهای من ناقصه، یه چیزی همینجوری از صبح تا حالا چی نخوردیم و نیاشامیدیم، همین روزه که نگرفتیم، ولی همین روزه ناقص منو هدیه میکنم به آقا حجت ابن الحسن. بچه‌ها واقعا قوقا میکنه، واقعا قوقا میکنه. و دیگه هم معلوم نیست سال دیگه ماه مبارک رمضان زنده باشیم. تو همین هیئت خودمون خدا وکیلی چند نفر سالهای پیش بودن امسال نیستن، چند نفر پیار سال بودن 4 سال پیش 5 سال پیش محرم ها مارمزون ها لیالی قد امسال نیستن. ببین به این ماه میگن ماه مبارک. ماه مبارک یعنی چی؟ یعنی ماهی که فراوان برکت داره. ما با یه سری کارهای خیلی کوچولو کوچولو میتونیم واقعا برکت های عجیب و غریب، خرمن خرمن برکت میتونیم برای خودمون جمع کنیم. بذار من یک مثال بزنم در عالم همین جس، در عالم عادی خودمون. ما که از بستگانمون چند وقت پیش خب یه مریضی گرفت، یعنی عجیبه، همینجوری عرق میکرد، تعریق داشت، عجیبه، بعد بدن لرز داشت، عجیب. آقا ما هر دکتر میبریم جواب نمیداد، خب فشارش رفته بود بالا، از 18 پایین نمیومد. باور کن حداقل جدی ارجم حداقل 7 تا 8 پزشک متخصص، هر چی دکتر نمیدونم قرص آمپول دارو جواب نمیداد، فشار از 18 پایین نمیومد. تا خدا قرش بده بستگان ما یه دکتری پیدا کردم گمنام، او یه قرصی داد کوچولو به اندازه عدس، خیلی کوچولو، خدا شد از موقعی که این بنده خدا این قرصو میخوره، مثال دارم میزنم دقت کنید، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، من مجبورم این مثال بزنم، تمام عوارض اون بیماری از تنش بیرون رفت، فشارش از 18 اومده 12 تنظیم شد، او یه قرص کوچولو. بلا تشبیه این سوره توحید همچین کاری انجام میده، همچین کاری. حاج آقا من قرآن خوندم بلد نیستم، سوره توحیدو که بلدی بخونی. حاج آقا من تجویدم خوب نیست، سوره توحیدو که بلدی بخونی. حاج آقا من اصلا وقت خوندن قرآن ندارم، صبح میرم سر کار، غروب میام خسته. تو خود سر کار داری کار انجام دی، سوره توحیدو که میتونی بخونی. سوره توحیدو بله میتونم، پس بخون، هدیه کن به حجت ابن الحسن. اون لیستی که عرض کردمو بخون، بخون به نیابت از، بگو مثلا فلان ولی خدا، فلان بزرگوار، هدیه به امام زمان. مخصوصا دوستان طلبه که در جلسه هستید، مخصوصا بچه‌ای که دنبال حکمتن، مخصوصا اونایی که دنبال سلوکن، مخصوصا اونایی که دنبال علمن، مخصوصا اونایی که دنبال توفیقن، همون لیست رو تهیه کنید، هر روز شروع کنید. اهل بیت، انبیا، حتی پدر بزرگارم عرض میکنم، مادر بزرگا، تو فامیل خودتون کسی ندید دنیا رفته باشه، یه پسر عمویی، یه پسر خاله ای، پدر پدر بزرگی داریم الان تو جلسه خودمون، عزیزی نشسته که پدرش رو از دست داده، عزیزی نشسته که مادرش رو از دست داده، سه تا سوره توحید رو بخون، به نیابت از مادرت هدیه کن با آقا حجت ابن الحسن. خیلی عالیه، خیلی عالیه، فوق العاده عالیه. حاجا چرا انقدر این اثر داره به خصوص تو ماه مبارک رمضان؟ میدونی چرا؟ چون متاسفانه حواسمون نیست که این ماه، ماه صاحب زمانه. ماه مبارک رمضان ماه امام زمانه. من مجبورم هی مثال بزنم دیگه، راهی دیگه ندارم. خوشم نمیاد از اینجور مثالا بزنم نسبت به امام هست، ولی برای اینکه مطلب قشنگ تفهیم بشه، برفرض یه شخصی هست، یه پرونده‌ای مثلا تو دادگاه داره که این پرونده، حکم این پرونده مشخص میکنه که ایشون اعدام میشه یا زنده میمونه. خیلی حرف دیگه. من مشاورم تو زندانها میبینم بچه‌ای که مثلا بهش میگن اینا زیر حکمن، یعنی زیر حکم اعدامن. این دیگه معلوم نیست تا یک ماه دیگه زنده است یا نه. این معلوم نیست دیگه هفته دیگه تو عالم برزخی یا نه. باور کنید من حتی بعضی وقتا وصیت‌نامه‌های این جماعت رو من می‌نویسم. خدمت شما عرض می‌شود که خب حالا برفرض این اتفاق برای خود ما بیفته، میگن آقا شما دو هفته دیگه، گوش بدید، دو هفته دیگه این پرونده شماست، تو این پرونده شخص قاضی هم یک نفره، اون حکم می نویسه که آیا شما آزاد بشید یا اعدام بشید. فقط دو هفته هم فرصت داری که دل این قاضیه رو به دست بیاری. دو هفته، خب دل قاضیه رو به دست بیاره، یه جوری سر قلم رو کج بکنه به نفع شما حکم بده. درسته؟ چی کار میکنی تو این دو هفته؟ اگه ارتباط داشته باشی با قاضی، التماسش رو میکنی، هر کاری او راضی باشه، هر کاری که میدونی خوشش بیاد انجام میدی، چون میگی دو هفته دیگه میخواد حکم بده، یا من اعدام میشم یا زنده میمونم. بچه ها دقیقا دو هفته دیگه شب قدره. مقدرات ما توی پرونده است. دست اول شخص قاضی عالم امام زمان میره، اون شب برای امام نویسه آیا کربلا میری یا نه، رزق واسع میخوای، معرفت میخوای، حکمت میخوای، تقوا میخوای، هر چی میخوای دست اعلی حضرت ولی عصره. دو هفته دیگه شب قدر او برات مینویسه. دو هفته فرصت داری، تو این دو هفته میخوای چیکار کنی؟ و خیلی خسران میکنیم سوره توحید رو نخونیم و هدیه نکنیم به حجت ابن الحسن. کی؟ امام زمانی که همه عالم در مقابل او چیزی نیستن. نه این که بگیم حالا مثلا یه چیزکی هستن، اصلا چیزی نیستن. ما که اینقدر امیدمون به فلان رئیس و فلان اداره و فلان مسئوله، اصلا تمام اینا، تمام علما، تمام محدثین، بحر العلوم ها عددی نیستن پیرامون مقابل امام عصر ارواح نافدا. دو هفته دیگه میخواد پرونده تو امام زمان بنویسه، و خوش به حال اون کسی که به خصوص تو این دو هفته قبل شب قدر سحر بلند شه، قبل سحری خوردن حتی برای 5 دقیقه هم که شده با امام زمان حرف بزنه، بگه آقا جان قربونت برم، فدات شم، دو هفته دیگه تقدیری من به دست تو امضا میشه، آقا کارم گیره، اب نداره، ببخشید کلمه رو به کار میبرم، آقا من بلد نیستم مولا لغتی حرف بزنم، دهاتی، آقا چابلوسی جایی اب نداره، تملق یه جایی اب نداره. ببین یه وقتی میاد پیش یه کسی تملق میکنی، تملق در لغت یعنی زیاد تعریف کردن، اگه کسی الکی زیاد تعریف کنه داره حدش نیست. همین شب اونم تو جلسه نشستم، یه عزیزی یه خولی مثل خود من وگشه گفته تو که فلان برنامه میخوام شما رو اون قهرمان من معرفی کنم، مثلا خندم گرفت، یکی مثل خود من بود. تو یه پیج اینستاگرام یه بنده خدا نوشته بود خطیب دانشمند چی چی شمس آبادی، به خدا مردم خنده. برای تواضع نمیگم، این تملق دیگه، من که خدا میشناسم دیگه، تو هم منو میشناسی، خطیب دانشمند استاد فرزانه، ما کارت همون. مثل که مثلا بگه آمپول زن تو بگی آی دکتر، تازه طرف ترم اولشه مثلا میشن مهندس، خب این تملق دیگه، این چاپلوسی دیگه، مهندس مثلا آمپول زن معتاد هم از مثلا احتیاط داره مثلا میگن آقای دکتر، یا مثلا طرف جوجه طلبه است آیت الله العظما، این تملق دیگه. درسته؟ اما دقت بفرمایید، هر چی نسبت به امام زمان حضرت مهدی بگی آیا تملقه؟ آیا تملقه؟ آیا چاپلوسیه؟ امام زمانی که اساره تمام انبیا و اولیاست، اساره همه انبیا و اولیا است، آیا برایشون هم تملق؟ ابدا ابدا. لذا ما رمضونتون رو اول به خودم میگم بعد شما گره بزنید به زلف انبر سرشت حجت ابن الحسن تا ماه رمضونمون مبارک باشه. مدام بچه ها به سلام بدید، مدام زیارت آل یاسین بخونید، مدام سوره توحید رو بخونید. سحر از خواب بیدار شدی، قبل از اینکه سر سفره سحری بری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مگه چند ثانیه زمان برد هدیه به آقام حجت ابن الحسن؟ بعد از سحری دارن عذاب میگن یه جا خلوت کن، قربون صدقش برو با زبون خوده. کی گفته حتما آدم باید یه مفاتیح 10 کیلویی برداره شروع کنه خوندن؟ نمیگم بدا، ولی بابا یه جاهایی آدم باید آداب بذاره کنار. گفت هر چه میخواهد دل تنگت بگو، قربون صدقش برو. بگو آقا دورنت بگردم، آقا محلم ندی بیچاره میشم. خدا رحمت کنه آیت الله باقری اصفهانی یه مشهد عظیم القدری بود، از اولیای خدا بود. شاگرد ایشون بر من تعریف میکرد، میگه ما یه شب رفته بودیم منزل استادمون، بعد من خودم علکی زدم به خواب. چند تا طلبه بودیم منزل ایشون رفته بودیم، ایشون فهم کرد ما خوابیم. خواستم ببینم استاد ما نیمه های شب چه کار میکنه. دیدم این پیرمرد، این مجتهد بزرگ، اون فقیه، اون کسی که غرق در امام زمان بود، میگه نیمه شب بلند شد، وضو گرفت، اومد نماز شبش رو خون. چه نماز شبی؟ میگه اصلا نماز شبای ما پیرامونه در مقابل نماز شب اون اصلا سوء تفاهمه. نماز شبی میخوند، میگه بین هر دو رکعتی که میخوند تو نماز شب یه سلام به امیرالمومنین میداد، میگفت یا امیرالمومنین، یا ذل کرم، یا امام المتقین، یا ذنعم، رو به نجف میکرد سلام میداد، دوباره دو رکعت دیگه میخوند. خیلی عالیه، خیلی عالیه. بعد اینو خواستم عرض کنم، بعد میگفت آیت الله باقری اصفهانی نمازشون که تموم شد یه رو مونده بود به اذان صبح، شروع کردن خطاب به امام زمان، قربون صدقه امام زمان میرفت در حد لالیگا. گفت من خودمو زده بودم به خواب، ایشون متوجه نبود که ما بیداریم، فقط ایشون بیدار بود قضیه تعریف میکرد. میگفت قربون صدقه امام زمان میرفت چجور، آقا پدر و مادرم به فدا، آقا قربونت برم، فدای نفس کشیدنت، فدای تسبیح تربتت، قربون صبرت بشم، قربون قد و بالات بشم، قربون اون چشمای شهلاییت بشم، قربون اون ابروهای به هم پیوستت بشم، قربون یک تار عبات بشم، قربون سجادت بشم. میگفت یه جوری حرف میزد جیگرم داشت، میگفت از قلبم، قلبم از سینم داشت میزد بیرون، یه جوری با امام زمان حرف میزد. آقا قربون سفره افطارت بشم، قربون گریه هایی که هر صبح و شب بر جدت ابا عبدالله الحسین میکنی بشم. آجا مگه میشه آدم اینقدر با امام زمان راحت باشه؟ امام زمان آدم اینجوری باشه حرف بزنه؟ بله، چرا نشه، امامته. مگه نفرمودن امام مثل پدر و مادر آدم میمونه؟ مگه نگفتن امام مثل رفیق، الامام کر رفیق شفیق، مثل رفیق شفیق میمونه. تو میشه رفیقت میای خب با رفیقت حرف بزنی، همش دنبال این که مثلا مؤدب با آداب باشی با رفیق باباک. ما خیلی همون حرفای دلمون شب ننه بابامون هم نگیم، ولی به رفیقامون میگیم. ولی الامام الرفیق کشفیق، رفیق شفیق شروع کنه با امام زمان حرف زدن. چطور این صوفیه نجس بلدن برای معشوقهای مجازی و نجس خودشون شعر بسرایند و این شعراشون رو چاپ کنن تو کشور ما و اسمش هم بذارن دیوان غزلیات برای محبوبهای چرت خودشون و نجس خودشون، وقت ما نتونیم برای محبوب همه عالم آدم، برای موعود عالم آدم قربون صدقش بریم؟ شما همین کتاب دیوان شمس رو بخونید، آدم بعد وقتی این شعرهای مردک رو میخونه مولوی، میگه واقعا این دیوانه شمس بود، واقعا دیوانه شمس بود. ولی آدم خب خدایش من بعضی وقتا باورتون نمیشه، اصلا گریم میگیره. من یه کلیپی رو دیروز پیروزی که برام فرستاد از بچه هایت، کاش نمیفرستاد، از منبری هاست، میکروفون دستاره و جمعیت داره، رفته پشت میکروفون مردک وگشته گفته که ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست، نگاه کردن به قرآن ثواب دارد، خواندن قرآن ثواب دارد، اما نگاه کردن به نهج البلاغه که ثواب ندارد، خواندن نهج البلاغه ثواب ندارد. مردک این باید به گاواهن بس، خدا وکیلی، خدا وکیلی. آیا تو نشنیدی ذکر علیون عباده؟ آیا نشنیدی کلامکم نور و امرکم رشد؟ نخوندی زیارت جامعه کبیره رو؟ آیا این حدیث رو در تمام عمرت نشنیدی؟ اگر کسی یک دون از فضائل علی ابن ابی طالب رو فقط ببینه، نه اینکه بگه، فقط ببینه، یه یا علی ببینه، کفاره همه گناهاشه. اینا ندیدی؟ و وقت نسبت به نهج البلاغه که میرسه، بابا کن منبری هم از بقیش گفته دیدن قرآن، النظر الی القرآن عباده، نگاه به قرآن عبادته، اما نگاه به نهج البلاغه که عبادت نیست، کلام آقا امیرالمومنین. بگذاریم، این از قربت اهل بیته. اما امام زمانی که هم من و شما رو میبینه، هم حرفامون رو میشنوه. یه بند خدایی میرفت حرم امام رضا، رو به ذریع آقا گفت آقا هم میدونی هم میتونی. لپ کلام دیگه، من بر چی توضیح بدم حاجت، هم بر چی بگم؟ هم میدونی هم میتونی، خیلی قشنگه، هم میدونی هم میتونی. امام زمانی که هم میدونه هم میتونه هم میشنوه. چرا اون محبوب ما نباشه؟ چرا برای قربون صدقی اون نریم؟ چرا من که طبع شعر دارم چرا برای ایشون شعر نگم؟ بعد شوهرای ما در و دیوار درق چرت و پرت شعر میگن، حنجره داره صدا داره خرج امام زمان نمیکنه. من واقعا دلش میسوزه. یه دختر 8 ساله ای چند سال پیش، حالا کجا و چی بمانه، ایشون یه بیت شعر تو هیئت حفظ کرده بود، یه بیت شعر: ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش، نجف رفتی، کربلا رفتی، کاظمین رفتی، یاد ما هم باش. درس میخواد دختر 8 ساله، درس میخواست بخونه، اینو میخونه، ابا صالح اول درسش: التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش. بازی میخواست بکنه، اینو میخونه: ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی. یه شب خواب دید، امام زمان رو دید. آقا بهش فرموده بود: دخترم، من این شعر تو خیلی دوست دارم، اما هر موقع تو این شعر رو میخونی من نگات میکنم. چرا میگی ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش؟ من یادتم. و تو این دور زمانی که کسی به یاد امام زمانی است و گناه میبینید چجوری ظلمتش احاطه پیدا کرده تو جامعه، از ریش سفیدا بپرسید. خدا وکیلی ما که اون موقع نبودیم، ولی ریش سفیدا میدونن. برید بپرسید ما رمزون این چند سال اخیر حال و هوای معنویش بیشتره تو جامعه یا ما رمزونای 40 50 سال پیش؟ ببین آه میکشه یا نه. میگن کو ما رمزونای 50 سال پیش، چه معنویتی الان؟ چرا ما رمزونا فقط خوب خوبا فقط هیچی نمیخورن و هیچی نمیآشامن، همین. ولی معنویتی که ما رمزونای قدیم داشت چرا دیگه الان نیست؟ گناه. دلها پریشان شده، خبرهایی که روز میشنوید، عده‌ای غرق در هیاهوهای اقتصادی، عده‌ای غرق در هیاهوهای سیاسی، عده‌ای غرق در هیاهوهای زندگی، مشکلاتی که مردم دارن، لقمه‌هایی که دارن میخورن و میخوریم، رباهایی که بانک‌ها دارن همینجوری دست مردم میدن. خدا وکیلی دیگه معنویتی گذاشته؟ نذاشته، هیچی نذاشته. ولی رفقا ناامید نباشید. اگر میخواهید رمضانتون روح بگیره، جون بگیره، این 25 روزی که از ماه مبارک مونده، به هر اصراری هم که شده، ماه رمضانتون رو پر کنید از یاد امام زمان. امشب که هیئت تموم شد، از دم در هیئت تا دم در خونه همینجوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد الی آخر، هدیه کن به حضرت حجت ابن حسن. عرض من تمام. حتما دیدید که آدمایی که همیان میگن یه دعانوی سراغ نداری، شاید هم دیده باشید، احتمال زیاد دیدی. پیش خود من که خیلی میان، حاج آقا یه ولی خدا سراغ نداری ما بریم پیشش؟ میگم برای چی همون جان؟ میگه آره، گره افتاده تو زندگیمون، گره تو کارمون افتاده، بی پولی همون رو بریده، سه ماه مثلا قسط فلان مطلب عقب افتاده، سه ماه چهار ماه مثلا اجاره خونه رو ندادم، شغلم جور در نمیاد، کارم جور، برکت تو کارم نیست، یه ولی خدا سراغ نداری ما بریم پیشش ازش دعا بگیریم؟ میگم عزیزم، سوراخ دعا رو گم کردی، ای بی خبر، کجایی بابا؟ متوجه نیستی، دنبال سراب میگردی. بچسب به سرچشمه اصلی امام زمان. خودت بابا یه گوشه خونتون بشین یه آل یاسین بخون تو خلوت، لازم نیست حتما یه مد آباد بخونه تو تکرار کنی. الان یکی از موزلاتی که ما داریم همینه، طرف تا مدا براش نخونه حال پیدا نمیکنه، تا نگن با نوای ملکوتی نه فلان مدا آسمانی نمیشه. بابا خودت آسمانی کن، یه گوشه بشی زیارت آل یاسین رو بخون، بو قربون نماز خوندنت بشم، قربون رکوعت بشم، قربون سجدت بشم، نزار به کسی دیگه رو بزنم. یه مرتبه تو خلوت تنهایی احساس میکنی بدنت داره میلرزه، اصلا دیگه لکنت زبون میگیری. چی شده؟ خودت هم نمیبینی، ولی اصلا احساس میکنی امام زمان روبروته، آقا مقابلت. امتحان کنید، خیلی اثر داره سوره توحید. هر کاری میکنی نیت کن هدیه کن به حجت ابن الحسن. خب معطلتون نکنم، امشب اولین جلسه ما در ماه مبارک رمضان. ما جمعه شب هم برنامه داریم، شبش وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر حضرت زهرا سلام الله، یادتون نره. ان شاء الله حاضرین به غایبین اطلاع بدن، ان شاء الله بتونیم مجلس بگیریم برای حضرت خدیجه. و این خیلی بده ما نسبت به حضرت خدیجه، ما که میگم ما کل جامعه شی منظورمه، خیلی بی تفاوتیم، خیلی بی تفاوتیم. یه مستندی پخش میکرد ماه محرم از همین شبکه قم متاسفانه، که بچه‌ها یه هیئتی رفته بودن بالای یه تیربرقی، نمیدونم از این پرچم‌ها هیئت زده بودن، داشت آفات عزاداری رو توضیح میداد. بعد این تیر برقی افتاده بود، تیر برقی چوبی بود، چی بود نمیدونم، یه علمکی بود، الان دقیق شوزه نم نیست، این علمکی افتاده بود. رفته بودن مصاحبه میکردن، شبکه قم پخش میکرد، شدم دیده باشید، اینقدر ناراحت شدم. بعد مجری هم یه قیافه جس دانشمندی هم به خودش گرفته بود که میگفت بله اگر این میافتاد، روضه های امام حسین خوب است، ولی اگه تو سر کسی میافتاد، جان کسی مثلا از بین میرفت، آیا کی جوابگو بود؟ مردک. شبکه قم پخش میکرد. تو دلم گفتم خدا وکیلی برفرض اگه مادر استاندار قم از دنیا بره، برفرض بعد بیان براش پرچم مشکی بزنن و این علمکه بیفته، جرئت میکنن مستند درست کنن؟ کسی جرئت میکنه؟ ولی اهل بیت چقدر غریبه، جرئت اصلا نمیتونن، پوستشون رو میکنن. مادر استاندار قم از دنیا رفت، حالا یه علمکی هم افتاد، میتونن بیان بگن بچا اهل بیت غریبن؟ مادر حضرت زهرا از دنیا داره میره و خیلی بده بچه شیعه نسبت به خدیجه کم بذاره. شما جمعه شب با لباسای مشکی بیاید، میخوام سینه بزنیم برای حضرت خدیجه سلام الله علیها.